بله.
خشن بله. بله. یکی این یکی همون بحث تجهیزات که خب واقعا درست اشاره فرمودید، ما با آیه انوشیروان قرار گذاشتیم که اگر در بحث پایه ایشون میخوان ارشد که تجهیزاتی رو به استانا کمک بکنن، و همینطور من مطمئن هستم که جناب آقای دکتر دنیامالی با اون نگاه خیلی عمیقی که واقعا به ورزش آموزشگاهی دارن و بسیار من از ایشون سپاسگزار هستم به خاطر حمایتی که داشتن تو این مدت کوتاه، البته من مطمئن هستم که ان شاء الله این تجهیزات و امکانات میاد و ما
می‌خوایم
در آموزشگاه‌ها که اینا تجهیز بشه و ان شاء الله این اتفاق رقم بخوره.
تو امید خدا. آقای دکتر بابی خیلی ممنونم از شما،
انشاءالله
همیشه موفق و پیروز باشید، خبرهای موفقیتتون در این راستا رو هم از طریق همین برنامه به اطلاع هموطنان خودمون برسید. زنده باشید، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. یه مکسی میکنه، نفس میگیره، حالا 239 رو با یه قیچی بلند بالای سر میبره، به راحتی مهار کرده.
210 کیلوگرم به دومین تلاش برای حسین رضازاده، قهرمان جهان، قهرمان المپیک، رکورددار جهان،
با رکورد خیلی خوبی که در 195 کیلوگرم ثبت کرد و حالا میره به جنگ وزنه 238 کیلوگرم.
جهان وزنه برداری.
راه های ارتباطی شبکه ورزش 220-213-87 و 220-213-88.
تا یکی دو هفته آینده مسابقات جهانی وزنه‌برداری در بحرین آغاز می شود و این سوالات را برای من پیش آورده که آیا تیم ما با تیم کامل شرکت می کند؟ آیا باز هم دل به وزنه‌برداران پابسین گذشته گذاشته ایم؟ آیا نمی شود ترکیبی از تیم جوانان و قدیمی ها را به این مسابقات اعزام کنیم؟ و بالاخره این که آیا به مدارس سر زده این وزنه‌بردارانان نخبه‌ای را پیدا کرده ایم؟ آقای نصیر شلال اعتقاد زیادی به جوانان داشت و می گفت می خواهد تیم را جوان کند، آیا هنوز سر قول خود هستند؟ جناب منصوران گرامی، ما تو المپیک 2028 4 سال فرصت داریم. اگر برای اولین بار این 4 سال را کاملا در اختیار جوانان علاقه‌مند و جنگنده قرار دهیم، فکر کنم نتیجه را در المپیک خواهیم دید و آن وقت بتوانیم بگوییم که وزنه‌برداری ما رونق گرفته. این نظر و پیشنهاد من است. وزنه‌برداری ورزش سنگینی است و نمیتوان به آن به عنوان آینده سازی دل بست، زیرا امکان صدمات جسمی در آن فراوان است. و باز هم پیشنهاد میکنم به تربیت یک تیم اکتفا نکنیم و عده‌ای از جوانان و محصلین را در نظر بگیریم و باید آنان را در المپیک ببینیم. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
با سلام خدمت آقای مجید مرادی گرامی و آقای منصوریان، سلام عرض میکنم خدمتتون. زنگ زدم فقط تشکر کنم از برنامه خوبتون و این اطلاعاتی که در مورد وزنه‌برداری به ما میدین. خدا خیرتون بده. ممنونم از برنامه خوبتون. حمیدرضا علی محمدی هستم از تهران.
خیلی ممنونم از اینکه با برنامه خودتون تماس میگیرید آقای علی محمدی. خیلی متشکرم از لطف حضرت عالی. انشالله که همواره سلامتی و تندرستی داشته باشید. خدمت جناب تشرفی عزیز عرض بکنم، مطلبی که شما اشاره کردید بهش چند بخش بود. یکی اینکه با تیم کامل میریم یا نه. خب این فعلا هنوز تصمیم قطعی در موردش گرفته نشده، هنوز بچه‌ها در اردوی کیش به سر میبرن و باید منتظر رکوردگیری بعدیشون توی اردوی کیش باشیم. این اردو متصل به اعزام هستش و تا تاریخ 14 آذر هم این اردو ادامه داره. تا الان که 12 نفری که فعلا آقای نصیر شلال دعوت کردن به اردو، گفتن که خب قطعا 2 نفرش بایستی که خط بخوره تا تیم با ترکیب 10 نفر بره. ممکنه حتی یه دفعه دقیقه 90 تصمیم عوض بشه، بخوان کاروان رو کیفی اعزام بکنن و به این ترتیب ممکنه بیش از دو نفر هم حتی خط بخوره. این که فرموده بودید که تیم هنوز با همون نفرات در واقع پیشکسوت و کهنه‌کار قرار اعزام بشه یا نفرات جوان، آقای نصیر شلال قبلا هم عنوان کرده بودن، الان هم همچنان روی حرف خودشون هستن، ترکیبی از افراد با تجربه و وزنه‌برداران جوان رو قراره که با خودشون به منامه بحرین ببرن برای این مسابقات و توی اردو هم الان همین ترکیب وجود داره، هم با تجربه های تیم ملی وزنه‌برداریمون هستن، هم جوانترهایی که از تیم جوانان، کسانی که مدال آور بودن در رده سنی جوانان در سالهای پیش در اردو هستن. و نکته پایانی این که در خصوص ورزش دانش آموزی فهم بودید که به هر حال ورزش سنگینی هستش و در واقع احتمال آسیب وجود داره، بله الان هم با دکتر بابویی که صحبت میکردیم همین نکته هم اشاره شد، وقتی که از پایه اصول رو درست یاد بگیرن طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که این آسیب ها کمتر و کمتر باشه و بچه ها وقتی که هر آنچه که باید رو از ابتدا فرا بگیرن در ادامه مسیر میتونن که بهتر و موفق‌تر هم عمل بکنن. حالا ابتدای راه هست، اجازه بدید که زمان بهمون نشون بده که چقدر تو این مسیر میتونن پیشرفت داشته باشن. ممنونم از اینکه همراه برنامه جهان ورزش وزنه‌برداری هستید، همچنان با ما بمانید، ما میخواییم بریم یه بخش دیگه از برنامه رو بشنویم، هنوز هم یک مهمان دیگه داریم برای صحبت.
با پیشکسوتان
به نام خدا، خدمت شنوندگان گرامی برنامه جهان ورزش عرض سلام و صبح بخیر دارم. مجید عظیمی هستم و در بخش با پیشکسوتان برنامه امروز در خدمت آقای هوشنگ کارگر نژاد خواهیم بود. آقای کارگر نژاد، خدمت شما عرض سلام دارم. ابتدا خودتون رو کامل برای شنوندگان ما معرفی کنید. چند سالتونه؟ چند سال در رشته وزنه‌برداری فعالیت داشتین و چه افتخاراتی رو به دست آوردین؟
با عرض سلام، من هوشنگ کارگر نژاد، متولد 1323 تهران میباشم و همچه وزنه‌برداری را از 14 سالگی تو ارومیه شروع کردم.
چند سال فعالیت حرفه‌ای داشتین آقای کارگر نژاد؟
من 12 سال قهرمان ملی بودم.
بله.
12 سالم سرمربی کشور بودم. نه. در جوانان و بزرگسالان.
در چه سالهایی آقای کارگر نژاد؟
من 1970 تیم ملی رو پوشیدم.
بله.
با 472 کیلو نیم، با 412 کیلو نیم قهرمان سوم آسیا شدم. سال بعد که مسابقات قهرمانی آسیا تو فیلیپین بود، موفق شدم در یک شب فراموش نشدنی تمام رکوردهای ایران و آسیا را جا و جا بکنم و در یک سال 60 کیلو افزایش رکورد داشتم و با 472 کیلو نیم قهرمان اول آسیا شدم.
بسیار عالی. آقای کارگر نژاد، در چه وزنی وزن زنده این شما؟
من اون موقع با وزنه‌بردارم 92 کیلو بود.
بله.
یه وزنه‌بردار نورسیده تازه. من جای زنده یاد آقای بروبند رو پر کردم.
درسته، بله. خب الان آقای کارگر نژاد در رابطه با وزنه‌برداری فعالیتی دارید یا خیر؟
چرا، گاهی یه سر از این جوونا از شهرستان میفرستن که باشون کار میکنم. من هر جا بگذارم، من 10 سال تو اون موقع قهرمان ملی بودم.
بله.
تو آموزش پرورش و خود باشگاه عقاب مربیگری هم میکردم.
درسته. بله.
تیم باشگاه عقاب 12 سال تو باشگاه ایران اول بود و من علم ورزش رفتم تو تاتابانی و مجارستان یاد گرفتم، بعد برگشتم رفتم تو آموزش پرورش، 20 سال این قهرمان را روشون کار کردم و از اینا 10 نفرشون قهرمان ملی شدن. من همینطوری که هیچ کس تو 12 سال سرمربی کشور نمیذارم.
بله.
من
بله.
با شاگرد رفتم، 10 تا از شاگردام قهرمان آسیا و جوانان آسیا بودن.
بسیار عالی. آقای کارگر نژاد، از دورانی که وزنه میزدین ورزش حرفه‌ای خاطره‌ای در ذهن دارین برای شنوندگان ما بازگو کنید؟
من تو دوران مربیگری برای اون تعریف کنم که یه سال تیم ما رقابت میلیمتری با چین داشت تو اندونزی.
درسته.
یکی از قهرمانای ما به نام آقای رضوانی بود، مال قایمشهر هم بود.
بله.
این بهترین رکورد یک ضربه 145 کیلو بود. من بهش گفتم اگر این 145 تکرار بکنی من به 300 دلار میدم. من این کارم میکرم. بعد یه رقیب داشت مال کره جنوبی بود، قهرمان اول جهان، جوانان جهان بود، این 150 کیلو وزن رکوردش زده بود.
بله.
من اینو شارژش کردم، گفتم من ور بهشم نگفتم، من رفتم وزنی که عزتی هم خیلی آمادگی داره، وزنی کردم 150، ولی به خودش گفتم 45 چند بار زدی؟ گفت 3 بار. گفتم اینو تکرار کنی؟ بهشم نگفتم 150 کیلو. اینا که لاتین بلد نیستن که اعلام کنه اگر به قهرمان بگم فرضاً نیم کیلو اضافه بکنن بهش استرس وارد میشه. ولی بهشم نگفتم. رفتم با این 150 کیلو وزن را وزن 150 خیلی راحت زد، بازم بهش نگفتم چون وزنش کمتر از کره جنوبی بود. اول شد کره جنوبی، دوم. من با این حرکت تیم ایران قهرمان اول آسیا کردم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای کارگر نژاد از صحبتاتون. در پایان اگر صحبت خاصی هم دارید در خدمتتون هستیم.
من خیلی خوشحالم که من هر جای ایران دست گذاشتم. من 10 سال تو دانشگاه علم صنعت بودم.
بله.
دانشگاه علم صنعت فقط یه نفر آقای مهندس بنجیان جواز مردارت تیم اونجا رو تو المپیاد قهرمان اول کردم. هر جای ایران دست گذاشتم تیم قهرمان شد. تیمم تو نیروهای مسلح 23 سال اول بود. من هیچ وقت یادم، اینم یه خاطره هم هستش.
بله.
یادم یه مسابقات نیروهای مسلح زمان جنگ هم بود. یه دفعه خاموشی شدی که از وزبرداری من یه دفعه بدنش سرد شد. تیم ما اون سال چی باختش. فردا نمیشم بعد از 23 سال کارگرنجاد شکست دادیم. فرمانده نیروهایی که شهید ستاری بود خیلی ناراحت شد. فردا به خبرنگار زنگ زدم گفت شما کارگرنجاد شکست ندادید، شما تیم کارگرنجاد شکست دادید.
درسته.
بعد 23 سال تیم ما تو نیروهای مسلح اول بود.
باز هم بهتون تبریک میگم و تشکر میکنم از زحماتتون آقای کارگرنجاد و براتون آرزوی بهترین رو دارم.
خیلی ممنونم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب ممنونم از همکار خوبم مجید عظیمی که این هفته ما رو با یکی از بزرگان وزنه‌برداری کشورمون استاد کارگرنژاد عزیز بیشتر آشنا کردند و شنیدیم صدای گرمشون رو. بریم به سراغ میهمان بعدی برنامه امروزمون. قصد داریم گفتگو بکنیم با آقای بابک مرادزاده، رئیس هیئت وزنه‌برداری استان آذربایجان غربی، که در حال حاضر به عنوان رئیس انجمن ورزشی وزنه‌برداری مدارس کشور هم منصوب شدن. آقای مرادزاده درود بر شما، صبح ازت عالی بخیر.
به نام خدا. سلام عرض دارم خدمت جناب عالی استاد مرادی عزیز، کار مزدی خیلی و توانمند و پیگیر رادیو ورزش، مخصوصا مجله وزنه‌برداری، جناب منصوریان کارشناس توانمند. استاد در خدمتتون هستم.
زنده باشی.
روز بخیر عرض میکنم. انشاءالله روز شادی و همراه با سلامتی داشته باشید.
سلامت باشید. آقای مرادزاده در ابتدای گفتگومون اجازه بدید من ضمن عرض تبریک به مناسبت سمت جدیدی که به حضرت عالی محول شده آرزوی موفقیت در این راه جدید براتون داشته باشم. امیدوارم که بتونیم خبرهای موفقیت آمیز انجمن وزنه‌برداری مدارس کشور رو از طریق برنامه جهان ورزش وزنه‌برداری به اطلاع هموطنان عزیز و شنوندگان و علاقه‌مندان این رشته برسونیم. ممنونم از زنده باشین. جا منصور بفرمایید.
آقای مرادزاده منم سلام عرض میکنم استاد. خیلی خوشحالم که صداتون رو در این برنامه میشنویم.
بزرگوارید استاد در خدمتتون هستم. ممنونم استاد.
خب شما به هر حال نیازی نیست من دیگه در حقیقت در مورد شما صحبتی بکنم. به هر حال سالهاست در اون منطقه کشور در آذربایجان غربی و مشخصا شهر ارومیه تلاش میکنید و خیلی هم برای وزنه برداری واقعا میدونم زحمت میکشید، اما الان این سمت جدیدی که در اختیار شما قرار گرفته با توجه به این که قرار این انجمن رو در حقیقت سرپرستی بکنید، بفرمایید که اصلا با چه در حقیقت مواردی این انجمن قراره که کار خودشو شروع بکنه؟ اصلا هدف گذاری ها چیه در انجمن وزنه برداری؟
استاد منصور، یعنی از خدمت جناب عالی همه مخاطبین شنوندگان ورزشی خصوصا جامعه فهیم وزنه برداری کشور عرض کنم که در تاریخ وزنه برداری کشورمون این تفاهم نامه همکاری ما بین آموزش پرورش و فدراسیون ورزش دانش آموز و فدراسیون وزنه برداری در تاریخ وزنه برداری کشورمون بی‌نظیر بوده، اصلا نداشتیم. این تفاهم نامه به ما میگه که کاملا شفاف پتانسیل های هر دو طرف تفاهم نامه فدراسیون وزنه برداری و فدراسیون دانش آموزی و با حمایت محترم تربیت بدنی آموزش پرورش کشور اومدن تفاهم نامه امضا کردن که بسیار روشن و شفاف است. یکی از این مواردی که هست و بسیار مهمه ایجاد فضا و مکان از طرف ادارت کل آموزش پرورش در سطح استانهای کشور هستش و اینا مکان و سالن‌های ورزشی رو در اختیار فدراسیون وزنه برداری یا هیئت‌هایی که هستن قرار میدن. ترتیب و راه اندازی این سالن‌ها بر عهده فدراسیون وزنه برداری هستش. در زمینه اعزام به مسابقات هزینه اعزام‌ها اسکان و تغذیه بر عهده انجمن ورزشی آموزش پرورش هستش، فدراسیون دانش آموزی. عوامل اجرایی و حق و زحمه عوامل اجرایی فنی به عهده فدراسیون وزنه برداری هستش. حالا یه مطلب مهمی هم که اینجا هستش تو تفاهم نامه معرفی قهرمانانی که واجد شرایط باشن از طرف فدراسیون وزنه برداری برای استخدام در آموزش پرورش کشورمون. این واقعا نویدبخش روزهای خوبی هستش که از بدنه قهرمانان وزنه برداریمون استخدام بشن در وزارت آموزش و پرورش. این خودش در مقوله استعدادیابی ما خودتون که استاد شما در جریان هستش که ما حدود 16 میلیون دانش آموز و نزدیک به 4 میلیون معلم عزیز داریم، یه جامعه آماری بزرگی هستش که میتونیم برای فرهنگ سازی رشته وزنه برداری به رشته های دیگر. ما اصلا موزنیم که یک الزامی است که با این جامعه هدف بزرگ استعدادیابیمون رو شروع کنیم، فرهنگ سازی در زمینه وزنه برداری رو شروع کنیم که اصلا وزنه برداری بعضی مسائل عامیانه‌ای هست که مثلا برای قد و فلان و اینا میتونیم فرهنگ سازی بکنیم. و این تفاهم نامه یکی از بندهای دیگرش اینه که به کارگیری معلمین عزیز که سالیان سال شاید از وزنه برداری بور بودن به جهت عدم ورود وزنه برداری به تقویم ورزشی مسابقات دانش آموزی که الحمدلله این اتفاق افتاد. من این خبر خوش رو عرض کنم خدمتتون که این یکی دو روزه جلساتی با مسئولین فدراسیون دانش آموزی آقای دکتر بابویی و همکارانشون و ریاست مختلف فدراسیون جناب دکتر سجاد انوشیروانی برگزار شد. مقرر شد که انشاءالله اولین دوره مسابقات آموزشگاه های کشور در متوسط اول 13 تا 15 سال انشالله بهمن ماه همین امسال در یکی از استانهایی که آب و هوای به ما اجازه بده برگزار خواهد شد.
خب خیلی ممنون آقای مرادزاده عزیز،
انشالله که موفق
باشید. دیگه شما
جناب منصوریان عزیز، حالا من یه خبر خوش بدم که سالن هایی که سالیان سال در تهران همکارانمون تعطیل بودن جناب ربیعی و دوستانشون بازدید کردن و انشالله در نقاط مختلف تهران 5 سالن به با تجهیز فدراسیون وزنه برداری سالن های وزنه برداری تهران اضافه خواهد شد
انشالله. حالا ما آقای مرادزاده عزیز انشالله در هفته های آینده هم به تناوب با توجه به مسیر پیشرفتتون انشالله باز هم با ارتباطی که با هم برقرار میکنیم آخرین خبرها رو هم از شما دریافت خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای مرادزاده.
استاد منصوری عزیز، فقط یه مورد اگه اجازه بدین.
بفرمایید.
یه موردی که در تفاهم‌نامه هست این هنرستان های تربیت بدنی هست که انشالله اگه به شرط حیات اگه همکاری های لازم داشته باشیم. آها. اینا رو میخوام به صورت کمپ های شبانه روزی وزنه برداری در مراکز استان ها راه اندازی بکنیم که یه جورهایی میشه کمپ های تیم ملی استانی که برای رده های مختلف تیم های ملی بتونیم وزنه بردار رو آماده داشته باشیم. خبر مهم دیگه در مورد تفاهمنامه این است که زده سنی 13 14 15 16 17 سال مسابقاش زیر نظر آموزشگاه کشور برگزار خواهد شد. طرف جنبه حمایت و اجرا عوامل اجرایی و از طرف فدراسیون وزنه برداری خواهیم داشت.
سلامت باشید. دستتون درد نکنه آقای مرادزاده.
جناب منصور جنیس، فقط یه مورد دیگه با اجازهتون خواهش میکنم. بعضی حالا من از جنبه مسئول هیئت استانی میخوام اینو عرض کنم. همکارانی از فدراسیون وزنه برداری، جناب دکتر انوشیروانی، آقای بهداد سلیمی، آقای توکلی، آقای رضازاده، اینا ویترین ورزش کشورمون هستن. رسانه ملی واقعا داره کارشو انجام میده در آگاه‌سازی بدنه ورزش و جلوگیری از حاشیه‌ها. خواهش میکنم حفظ و شأن این قهرمانان بزرگوار حفظ بشه که ما بتونیم در رشته وزنه برداری روزهای خوبی رو خواهیم داشت، خبرهای خوبی هم همین مسابقات جهانی خواهیم داشت. موفقیت وزنه برداری موفقیت ورزش کشورمونه و به اعتزاز درآوردن پرچم مقدس کشورمون در میادین بین‌المللی خواهد
بود. خدا خیلی متشکرم آقای مرادزاده، ان شاءالله که موفق باشید. ممنون از وقتی که گذاشتید و روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.
ممنونم. یا علی، خدا
حافظ.
اولین های وزنه برداری پنجاه مدال آور ایران در بازی های آسیایی. با احتساب مدال های پرشماری که تیم ملی وزنه برداری ایران در بازی های آسیایی تهران به دست آورد، جمع مدال های وزنه برداران ایرانی طی 15 دور حضور در بازی های آسیایی به 83 مدال می رسد. اولین مدال های تاریخی وزنه برداری ایران در بازی های آسیایی را محمود نامجو و علی میرزایی با ایستادن روی سکوهای قهرمانی و نایب قهرمانی دسته 56 کیلوگرم بازی های آسیایی 1951 کسب کردند و آخرین مدال ها نیز تا پیش از بازی های آسیایی 2022 نصیب بهداد سلیمی و سعید علی حسینی شد که در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا سکوی دوگانه دیگری را رقم زدند و عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی دستی فوق سنگین را به دست آوردند. از سال 1951 تا 2018 فقط 4 وزنه بردار ایرانی بودند که 3 بار در بازی های آسیایی شرکت کردند: محمد نصیری، حسین رضازاده، سید مهدی پانزوان و بهداد سلیمی. در این میان محمد نصیری و بهداد سلیمی با 3 مدال طلای مجموع پر افتخارترین وزنه برداران ایران در بازی های آسیایی به شمار می روند. البته در کلکسیون افتخارات نصیری 4 مدال طلا و 1 مدال نقره بازی های آسیایی دیده می شود که این 1 طلا و 1 نقره بیشتر مربوط به بازی های آسیایی تهران است که به وزنه برداران علاوه بر مدال مجموع در پایان حرکت های 1 ضرب و 2 ضرب نیز مدال اهدا شد.
خب شنوندگان عزیز، دقایق پایانی برنامه جهان ورزش ویژه وزنه برداری هستش. میخوایم در همین فرصت باقی مانده هم صدای گرم شما رو بشنویم.
عرض سلام آقای منصوریان و همچین آقای مرادی. آقای دکتر حرفای خوب میذار واسه بازه بعدی دانش آموزی که میخواد بپا بشه. به نظر اول اینکه پیش که شروع بشه ما چند سالون بزرگ با چند سالون ما داشته سر کشور، یه هر منطقه داشته، تهران جدا، مازندران جدا، گیلان جدا، این سالون ها این مدلی بود داشته باشه که دانش آموزی بتونن در وقت مثلا استبر اونجا تمرین کنن یا مثلا نمیشه هر کاری که انجام خواهد مثلا بدن سازیشان. پس من اول فهمه که سالونای باشیم که این آقایان این بچه ها بتر اونجا وزه بردیر انجام بدن. پیز هرکاپ سالم لازم داره که ما باید چند سال در سر کشور داشته باشیم که دانش آموزه اونجا تمرین داشته باشن که بده آینه سازی کنن واسه یه وزه برداره خوبه. ما چقدر برنامه خوبتان. امیر تاجیک هستم از گرگان تماس گرفتم. متشکرم.
عرض سلام های منصورین بزرگوار. یکی از علت هایی که وزن برداری ما خیلی تو زیرساخت ها و پایه ها خیلی قدرتمند نیست و سرمایه گذاری نمیشه این هسته که واقعا خانواده ها فکر میکنن که ورزش وزن برداری ورزش سنگینی هستش و خیلی کمتر پدر و مادر اجازه میده فرزندش بره به سمت سوی وزن برداری و از ورزش های سبک شاید بخوان استفاده بکنن که خیلی صدمه نداشته باشه. یه مقدار باید اون طرز تفکر خانواده و تبلیغات بهتر بشه که پدر و مادرها اجازه بدن که بچه‌ای که واقعا علاقه مندن استعداد دارن برن به سمت سوی وزن برداری و انشالله که ما خدا رو شکر در ایران استعداد وزن برداری داریم، قهرمان دنیا و المپیک رو داریم و انشالله اگر این طرز تفکر خانواده درست بشه و بچه‌ها بیان به سمت سوی وزن برداری یک قوقایی در وزن برداری برپا خواهد شد و همیشه ما در المپیک و دنیا حرف برای گفتن خواهیم داشت. عباس بختیاری از واپیر تو سکان.
بازم تشکر میکنم از این که با برنامه همراهید و مشارکت میکنید در موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه. آقای منصوریان دقیقه پایانی برنامه.
آقای عباس، آقای بختیاری که مدتی هم بود ازش خبری نبود حرفای قشنگی زد. این بله. که خانواده ها تو شک و تردیدن برای اینکه بچه هاشون اگر بیان در وزنه برداری دچار کوتاهی قد میشن
یا آسیب های جسمی.
در مورد کوتاهی قد که اصلا این نظریه رد شده آقای بختیاری، یعنی اصلا
خود ماشاءالله علی داوودی خودش
علی حدش... داوودی الان زنده الان هستن. کوروش باقری، علی داوودی،
بهداد
سلیمی، حسین توکلی، بهداد سلیمی، خود لاشا تالا خاجه‌ای که الان قوی ترین مرد جهانه. اینا نزدیک دو متر قدشه ماشاءالله. اینا من تعجب میکنم که بعضیا بر اساس اون حتی گمانهای گذشته میگن اصلا همچی چیزی نیست. وزنه‌برداری هم مثل خیلی از رشته های دیگه آقای مرادی جذابیت های خاص خودش رو داره و ممکنه که مثل هر ورزشکار حرفه‌ای دیگه ای در هر لحظه دچار یه سری آسیب دیدگی بشه که اینا به هر حال هیچ ارتباطی به رشته خاصی نداره. اما در مورد موضوع برنامه‌مون آقای مرادی، کار بسیار قشنگیه. من امیدوارم که هر چه زودتر عملیاتی بشه. با توجه به صحبتایی هم که از هر دو طرف امروز ما شنیدیم، من خیلی امیدوار شدم به آینده وزنه‌برداری. امیدوارم که این امیدواری هر چه زودتر به بار بشینه. ممنونم، خداحافظ.
سپاس از همراهی شما با برنامه این هفته جهان ورزش وزنه‌برداری. همه شما رو خداوند متعال می‌سپاریم. روز بخیر.
حتما تا حالا عبارت برنامه‌های پاسخگوی بار رو شنیدید. برنامه‌های پاسخگوی بار در برگیرنده روش‌هایی از مدیریت سمت مصرف که به تغییر میزان مصرف مشترکین و افزایش مصرف بیش از تولید اعمال میشه. در این برنامه‌ها از طریق ارتباط با مشترکین با مصارف عمده یا برق مصرفی برای ساعتی کاهش پیدا می‌کنه و یا اینکه از طریق بکارگیری مولدهای خودتأمین برق مورد نیاز شبکه فراهم میشه. پس احتمالاً پاسخ این سوال مهم رو میتونیم حدس بزنیم. چرا توانیر و شرکت‌های برق در برخی از روزها از ما می‌خوان تا با اونها برای کاهش مصرف برق همراهی کنیم؟ در واقع اصلی ترین ارمغان مشارکت در این طرح‌ها استمرار و پایداری برق در اختیار ما و کاهش آسیب به تجهیزات برقیه. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.